أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی و حکومت دینی است. مقدماتی برای این بحث ذکر کردیم. ما هم به جهات دهگانه ای اشاره کردیم برای تنقیح موضوع بحث، و هم به دو مطلب مقدمی که اهمیت بسیاری دارد پرداختیم. یکی این که آیا اساساً حجاب موضوعاً یک امر فردی است یا اجتماعی، تا حکمش حکم فردی باشه یا حکم اجتماعی، و دیگر این که به طور کلی حکومت اسلامی دارای اهداف میانی و غایی است. هدف غایی حکومت دینی سعادت انسان و وصول به قرب حق تعالی، و به تعبیر دیگر رسیدن به مقام خلافت الهی است، و هدف یا اهداف میانی حکومت اسلامی اضافه بر اونچه که حکومت‌های اغلایی به دنبال اون هستند، اموری مثل اجرای احکام دینی، احیاء شعائر دین، عدالت، امر به معروف و نهی از منکر و امثال این هاست. این اهداف میانی در کنار سایر اهداف میانی حکومت که رسیدن به امنیت، رفاه، آسایش، معیشت و معاش مردمه، این وجود داره. ما هم ادله و مستندات هدف غایی حکومت اسلامی و هم مستندات اهداف میانی حکومت اسلامی را ذکر کردیم. با استناد به برخی آیات و روایات این مطلب بیان شد، و اجمالاً به دیدگاه‌هایی هم که در این رابطه وجود داره اشاره شد. اقوال مختلفه، ولی اگر بخوایم اقوال موجود در این بحث را در یک دستبندی کلی قرار بدیم، در واقع که نه دو تا دیدگاه کلی وجود داره. یکی این که مسئله الزام به حجاب از ناحیه حکومت مشروعیت نداره، و دیگر این که این امر مشروعی است. حالا مشروعیت هم اعم از جواز یا لزومه. این که حالا حکومت باید این کار رو بکند یا نه، یا این که میتواند این کار رو بکند یا نه، هر دو بالاخره در مسئله مشروعیت مشترکن. هرچند حالا یکی چهرش چهره الزامه و دیگری چهرش چهره جوازه. به هر حال عمده این است که ما ادله این دو دیدگاه و دو نظر را مورد بررسی قرار بدیم، که به چه دلیل حکومت میتواند، حالا یا بگیم مسئولیت دارد یا اختیار دارد، چنین الزامی را داشته باشه؟ قائلین به مشروعیت چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. اینها شاید مثلا 7-8 دلیل بشه مجموعه اونچه که در این رابطه ممکنه ذکر بشه یا ذکر شده. دلیل اول این است که اساساً مشروعیت الزام به حجاب مقتضای داشتن هدف قایی و اهداف میانی حکومت اسلامی است. ما اشاره کردیم به اینکه حکومت اسلامی یه هدف قایی داره و یک سری اهداف میانی. مقتضای اون اهداف که تثبیت شده و قبلا هم بهش اشاره کردیم این است که این اختیار برای حکومت اسلامی ثابت باشه، حکومت اسلامی این مسئولیت رو داشته باشه که بتواند قوانین محدود کننده‌ای برای پوشش جعل بکنه، مقرراتی را، حالا اما از جزای نقدی یا غیر اون، مقررات کیفری برای اینکه پوشش مورد نظر و مطلوب و واجب رعایت بشه، حالا هم در مورد زنان هم در مورد مردان. این یه دلیل که مقتضای هدف میانی و اهداف میانی و هدف قایی اینه که حکومت چنین اختیاری رو داشته باشه. ببینید، اگر ما گفتیم، من حالا این یه توضیح مختصری بدم بعد اشکالاتش رو باید بررسی کنیم. اگر ما گفتیم هدف قایی حکومت اسلامی سعادت جاودانه و ابدی انسانه، مقام رسیدن به مقام قرب الهی است و طبیعتاً دین و شریعت را برای این دانستیم که انسان به چنین مقامی برسه، ارسال رسول، انزال کتب و قرار دادن هادی عقل به عنوان هادی باطنی، اینا همه برای این است که انسان به چنین مقاماتی برسد. اگر رسیدن به اون هدف لازمه، هدف قایی خلقته، هدف قایی حکومته که اینها از هم جدا نیست و دین و احکام دینی به منظور، به همین منظور تشریع شده اند، پس باید حاکم اسلامی بتواند مسئله پوشش و حجاب را به عنوان یکی از واجبات دینی که نقش مؤثری در وصول به اون هدف داره برای سعادت انسان، برای اجرای احکام دینی، پاسداشت شعائر دینی باید بتوانه این مقدمات و زمینه های اون رو فراهم بکنه. و همچنین در مورد اهداف میانی، اگر ما پذیرفتیم دین و حاکمیت دینی هم نسبت به شعائر دینی و هم نسبت به اجرای احکام الهی و هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مصالح عامه مسئولیتی دارد، مصالح عامه نه فقط مصالح دنیوی، بالاخره مصالح معنوی و اخروی مسئولیت داره، قهرن حجاب به عنوان یک حکم دینی و بی‌حجابی به عنوان یک منکر از اموری است که حکومت میبایست یا حداقل این اختیار رو باید داشته باشه که نسبت به این مسئله محدودیت هایی رو ایجاد بکنه، مقرراتی رو قرار بده. پس محصل دلیل اول اینه. ببینید دو سه تا مقدمه رو ما با هم در نظر بگیریم، نتیجهش اثبات مشروعیت. یکی این که حکومت اسلامی دارای اهداف قایی و میانی است که این اهداف میانی و قایی نمیتواند هیچگاه از منظر حاکم اسلامی دور باشه. مثلا فلسفه وجودی حکومت اسلامی اینه، یا به تعبیر دیگر علت قایی حکومت اسلامی اینه. حالا قایی که میگیم به این معنا که هم شامل اهداف میانی میشه هم شامل هدف قایی. اینا علت قایی حکومت اسلام. دو، این که پوشش و حجاب به عنوان یکی از احکام اسلامی برای این تشریع شده اند که بشر به سعادت برسه و در این دنیا اون اجرا بشه، عمل بشه و به عنوان یک شعار دینی مورد توجه قرار بگیره. بنابراین حکومت نمیتواند نسبت به این امر بی تفاوت باشه، مسئولیت نداشته باشه، اختیار نداشته باشه و اجازه بده رها و یله هر کسی هر جوری میخواد پوشش داشته باشه. پس مقتضای اهداف میانی و قایی حکومت اسلامی این است که این اختیار برای حاکم و حکومت اسلامی ثابت بشه. ببینید بحث حکومت بحث فرد نیست، بحث یک اجتماعه. اجتماع و جامعه انسانی اگر درش احکام الهی، نه حالا مثلا بگیم یک حکم نچندان مهم به دنبال اجرایش باشیم و یک حکم مهم را به دنبال اجرایش نباشیم، اینا بحث رو منحرف میکنه. مجموعه احکام الهی تشریع شدن برای سعادت بشر، در این تردیدی نیست. خب اگر این احکام برای سعادت بشر جعل شده، یعنی همانطوری که سرقت و دزدی و دروغ و عرض به حضور شما اینها مخالف مصالح و سعادت بشره، همطور که نماز قطعا مقدمه سعادت بشره، پوشش هم در کنار اونها و در اداد اونها به عنوان یک تکلیفی که هم فرد و هم جامعه مؤمنین باید این رعایت رو بکنن، بهش عمل بکنن تا به اون هدف برسن.
تمام حتی واجبات فردی هم اینطوریه،
همش همینه. نه حالا اجازه بدی، نه اجازه بدی، ما کلیت مسئله راجع به حجاب این استدلال شده. حالا اینجا چند تا اشکال نسبت به این دلیل قابل طرحه یا طرح شده. ما این اشکالات رو یک به یک بررسی بکنیم ببینیم آیا این اشکالات اصل این دلیل را منهدم میکنه یا محدوده این دلیل را مورد ایراد و خدشه قرار میده. یه 4-5 تا اشکال اینجا میشه ذکر کرد یا ذکر شده. اشکال اول این که ما قبول داریم حکومت اسلامی دارای اهداف میانی و قائی یاد شده هست، لکن بحث در طریق وصول به این اهدافه. رسیدن به این اهداف با الزام و اجبار ممکن نیست، باید سعادت بشر آگاهانه و با اختیار او باشه، والا سعادت معنا نداره. سعادت واقعی بشر به اینی است که روح بندگی در او تقویت بشه، تعبد نسبت به خداوند پیدا بکنه، تسلیم خداوند بشه، از راه عبادت و بندگی، از راه احسان به خلق خدا و اون چیزهایی که حالا به عنوان طریق سعادت معرفی شده، اینها تردیدی نیست که اینها موجب سعادت بشر میشه، اما این باید از روی اختیار و آگاهانه باشد، با انتخاب خودش این راه را انتخاب کنه. با الزام و اجبار این هدف تأمین نمیشه، لذا کأنم مستشکل به مستدل میگوید دلیل شما اثبات مشروعیت الزام نمی کنه، ناتوان از اثبات این مدعا. وقت به برخی از آیات یا روایات، عمدتاً آیات، که ببینید ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم، در قرآن همش سخن از انتخابه، همش از سخن از اختیاره. آیه الذی خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ببینید آیه چنده این؟ کجاست این آیه؟ آدرس شو. خداوند متعال موت و حیات را آفرید برای اینکه شما را مورد آزمایش قرار بده و معلوم بشه. سوره ملک آیه 2، بله. کدام یکی از شما از نظر عمل نیکوتر هستید؟ ببینید، لیبلوکم. حالا درسته موت و حیات رو ذکر کرده، اما عمده اینه لیبلوکم ایکم احسن و عملو. نظیر این باز در آیه 7 سوره کهف ذکر شده که لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این عرض به حضور شما، این که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این اشاره به چی داره؟ این بالاخره شما خودتون باید این راهی رو پیش بگیرید، کار بهتر انجام بدید، کار نیکوتر. یا مثلا این آیه 29 سوره کهف، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی دلش خواست، هر کی خودش خواست مؤمن باید بشه، هر کی هم نخواست و خواست، نخواست مؤمن بشه و خواست کافر بشه، کافر بشه. پس اختیار و انتخاب برای کفر و ایمان دست خود آدمه. از اون ور ببینید، اون وقت چطور میشه که در ایمان و کفر اختیار و انتخاب به دست خود انسان باشه، اونم برای آن که معلوم بشه ایکم احسن و عملا. این ابتلاء و آزمون انسانه. اینا خداوند متعال نمیخواد با الزام و اجبار مردم رو به ایمان و کفر یا حتی نیکویی عمل سوق بده. خود خداوند تبارک و تعالی اصلا مسئله اکراه و الزام را نفی کرده. می‌فرماید ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. ما اگه می‌خواستیم می‌تونستیم یه کاری بکنیم همه اینها خاضع بشن. آیه 4 سوره شعرا. اما ما نمی‌خوایم اینجوری، خودشون باید خضوع پیدا کنن. یا مثلا آیه 99 سوره یونس، ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم لامن، بله، ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. خب اگه خدا میخواست یه کاری میکرد که همه اون چه که در روی زمین هستن همه ایمان بیارن، اون وقت تو میخوای مردم را وادار کنی به ایمان؟ اینا همه در حالی است که خداوند مسلم به کفر راضی نیست. خداوند راضی نیست کسی از بندگانش کافر بشه، اما در این حال جور نخواسته که همه به زور و با الزام و جبر ایمان بیاورند. به هر حال آیات قرآن همه بر این مسئله دلالت داره که انسان در مورد عمل خودش، در مورد ایمان و اعتقادش آزادی عمل داره، حق انتخاب داره و مختاره. و اگر غیر از این بود، خب خدا می‌فرماید ما میتونستیم همه رو وادار به پذیرش خودمون بکنیم، اما این کارو نکردیم. دیگه معلوم بشه که به هر حال کی میخواد مؤمن باشه، کی کافر باشه. ایکم احسن و عملا، کدوم یکی از شما عملش، یعنی با اختیار به اون گنج سعادت برسن. پس با اینکه اصل هدف قائی حکومت اسلامی و اهداف میانی مذکور مسلمه، اما این که الزام و اجبار برای این وجود داشته باشه و حاکم بتواند مردم را ملزم به این امر بکنه، این از این به اصطلاح ادله استفاده نمیشه. چی رو؟
خیلی از احکام نمیشه اگر انجام نشن یا گناهی بود که انجام شده حد برش تعیین شده. اون بود اجبار به اون کار یا ترک اون کار.
اونها
مسئله دنیوی هم هنیاشکنی میشه، مسئله دنیوی داره، همش سعادت
نه دنیا. اونها هم از این باب، یعنی تعیین کیفر و مجازات برای برخی از گناهان و رفتارها برای این است که اونها مزاحم سعادتمند شدن دیگرانند. اونها در واقع به حقوق اجتماع دارن تجاوز میکنند. اینا موانعی هستند بر سر راه اختیار حق و حق انتخاب درست. پس اگر ما میبینیم مجازات ها و کیفرهایی برای بعضی از رفتارها قرار داده شده، اینها نوعاً مربوط به اون رفتارهایی است که در اونها تعدی به حقوق اجتماع وجود داره و ستم به دیگران، و لذا برای پیشگیری از ستم به دیگران و نادیده انگاشتن حقوق دیگران مجازات هایی رو قرار دادن. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. بالاخره یه عده‌ای هستن که در آیه 229 سوره بقره یه عده‌ای هستن که به حدود الله تجاوز میکنن، به حقوق دیگران تجاوز میکنن، ظالمان. بالاخره ظالمان هم باید به کیفر اعمالشون برسن. پس ببینید
موارد نص هم داریم، نص موارد نصی نداریم.
حالا اون عمده، حالا اونا میگن درست نص، اونا عمدتاً حرفش اینه که اگر اصل این که میبینید مجازات و کیفر قرار داده شده، اون در واقع برای متعدیان به حقوق خداوند و حدود الله و حدود و حق الناس و اینهاست. بله، عرض به حضور شما. لذا شما میبینید به طور کلی اساسا خواست خدا و مشیت الهی بر الزام و اجبار نبوده، هم در اعتقادات و هم در اعمال. چه این که اگر بنابراین بود، خداوند بسیار ساده و سریع و راحت میتونست این کار را انجام بده. اینقدر هم مشقت ها در طول تاریخ برای انسان ها، برای انبیا، برای هادیان و راهنمایان بشر اتفاق نمی افتاد. این اشکالی که به دلیل هم. ببینید، همطور که من قبلا هم عرض کردم، مسئله انتخاب و اختیار در عقیده همان است که اشاره شد، یعنی فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لا اکراه فی الدین در واقع اشاره به این داره در مرحله پذیرش و اعتقاد هیچ اکراه و اجباری نیست. در مرحله اعتقاد اساسا نمیتواند الزام چاره ساز باشه. اعتقاد یه امری است که باید برای شخص حاصل بشه، یه باوری است که باید در ذهن شخص شکل بگیره. پس در مرحله اعتقاد قطعا راهی برای الزام و اجبار نیست، صریح آیات هم همینه. اما اگر کسی اعتقاد پیدا کرد و ایمان در قلب او حاصل شد و مسلمان شد، طبیعتاً التزام به اسلام و دین به معنای پذیرش قوانین و مقررات اسلامی است. لذا در مرحله بعد از پذیرش اسلام و اعتقاد به حسب ظاهر، حالا ما باطن رو نمیدونیم، دیگه یه سری قوانین و مقرراتی وجود داره که باید به اونها پایبند باشه. اگر در این مرحله سخن از الزام به میان میاد، این منافاتی با اونچه که مستشکل گفت نداره. در اون مرحله بله، خداوند متعال انسان رو خلق کرد برای اینکه ببینه احسن العمل کی بهترین و نیکوترین اعمال رو داره. نه، اصل هدف خلقت این که عرض به حضور شما این اختیار رو داده، با اینکه لا یرزا لعباده الکفر، اما این حق را قائل شده که اونها اختیار بود. اما بعد از اینکه اختیار کردند و پذیرفتند، بالاخره این یه سری به معنای پذیرش و امضا و دادن تعهد نسبت به برخی از مقررات و قوانین. اگر در این مرحله سخن از الزام به معنای کلیش باشه، این منافاتی با اون نکته‌ای که مستشیل گفت نداره. این اولا. ثانیاً اگر هم بحث از اختیار در عقیده است، اما در مورد عمل این چنین نیست. به عبارت دیگر این که ما بگیم حوزه اعتقادات و اعمال یکسانه و در حوزه اعمال هم مثل اعتقادات به طور کلی این آزادی وجود داره، این هم به نظر درست نمیاد. یعنی نه نه اجازه بدید، نه میخوام بگم همسانسازی، یکسان انگاری اعتقادات و عمل، این درست نیست. من به اصطلاح از اون طرف میخوام بگم، نمیخوام اثبات کنم که پس در حوزه اعمال میتونه. اینکه اینها رو همسان قرار داده مستشکل، میگم بین اعتقادات و اعمال این چنین نیست. یعنی در حوزه اندیشه و فکر واقعش اینه اکراه و الزام اصلا شاید موضوعا منتفی باشه. اعتقاد و فکر چیزی نیست که عرض بشه به زور به قلب کسی وارد کرد. این باور درونی اصلا قابل اجبار و قابل الزام نیست. اما عمل متفاوته. عمل میتواند الزام پذیر باشد. من میخوام عرض کنم در منطق دین و اسلام یکسان انگاری عمل و اعتقاد این ناتمامه. من فقط به اینش اشکال دارم، نمیخوام. نه حالا عرض میکنم، نه فقط همون، حالا میمونه اون عرض میکنم دیگه. اون آیاتی که گفته شد، آیاتی که مورد اشاره قرار گرفت، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، این به همون مسئله اعتقاد و ایمان کار داره. اگه خدا میخواست خب همه قلبا ایمان میورد. یا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینم به اختیار خودشونه، مربوط به ایمان قلبی و اعتقاده. یا اون آیه ان نشأ ننزل علیهم من السماء، اینا تنها چیزی که مربوطه به عمل همین لیب، نه این حالا شاکر شاکور نه 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 اون فقط مال نه 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 ببینید این شکور نه هدینا ها. حالا اجازه بدید من این احسن و عملا رو بگم اونم میگم. ببینید اون چه که حالا این مستشکل گفته الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خداوند موت و حیات رو خلق کرد برای اینکه ببینید کدام یکی از شما عملتون احسنه. خب این که ببیند کدام یکی از شما عملتون احسن و نیکوست باز منافاتی با این نداره که یک کسی وارد در این عالم بشه، حیات پیدا بکنه و بعد هم از دنیا بره. مجموعه زندگی او در این عالم آزمون و امتحانی باشد برای نیکوکاران و برای بدکاران. طبیعتاً حسن عمل یه معنای جامع و عام می داره. این که در مجموعه حیات دنیوی یه کسی چگونه عمل بکنه، دارای حسن عمل باشه یا نباشه، یه مسئله است. خداوند می تواند در بعضی از امور الزاماتی رو نسبت به بشر داشته باشه، اما در این حال این هدف یعنی کشف احسن العمل یا احسن العملا، این هم از اهداف و اغراض خداوند باشه. اینا با هم منافات نداره. مثلا اگر فرض بفرمایید که در بعضی موارد یک سری الزاماتی رو برای ستمکاران مثلا حدودی رو قرار داده، ستمکاری بوده عرض به حضور شما که میبایست یه حدی برش جاری میشده، و اجازه بدید حدی برش جاری میشده، خب اونم احسن و عملاست. یعنی به این معنا که برای کشف اینه که آیا عمل نیکو دارد یا ندارد. اونی هم که عمل غیر از این انجام میده همینطور، فرق نمی کنه. الزام منافاتی با این امر نداره.
دلیل که فرمودی بود که همه احکام دین حکومت اصلا وظیفه‌شه که همه احکام رو الزام کنه چون برای سعادت بوده. یعنی یه قلمرو وسیعی داره که همه احکام میگیره و هیچ باقی نمیمونه که
اون اجازه بده. اون اشکار ما 3-4 تا اشکار اجازه بدید. نه 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 چرا ما 3-4 یه لحظه اجازه ما 3-4 تا اینجا 4 اجازه بدید 4 یا 5 اشکال نسبت به این دلیل گفتم یا تر شده یا قابل تره، ممکنه کسی هم تر نکرده باشه. یک دو سه تا از اینا رو اشاره
بله منافات نداره، خدا یه استثناءاتی قرار بده چند مورد رو براش مجازات تعیین کنه، اما اینکه در همه موارد این کارو بکنه با این لیاقت و بکن احسن و عملا نمی‌سازه. خب اینکه حق داره در همه چی الزام کنه، یعنی همه چی مجبوره. خب چجوری اون حق انتخاب و اختیاری که خدا داره، من دارم مقتضای دلیل اول رو میگم که قلم روش وسیعه، وگرنه اینکه تو بعضی موارد استثنایی به خاطر مسائلی مثلا مثل حد زنا سرقت باشه اون اشکالی نداره.
خب
ما که بگیم همه احکام دین رو حکومت باید میتونه و باید الزام بکنه،
حالا همه
دلیل اول اینه دیگه، هدف سعادت. و اصلا این سعادت که اصلا با این نمیخوره، سعادت که با الزام.
اجازه بدید ما فقط در مورد حجاب الان داریم بحث میکنیم.
نه دلیل چراش چجوری شامل حجاب میشه؟ اطلاق باید شامل
خیلی
خاص که در مورد حجاب نداریم.
خیلی خوب بله،
اول بگیم همه احکام دین
داریم، همین رو میگیم دیگه. میگیم حکومت نسبت نه
همه احکام دین
کجاش ایران
شما میفرمایید لیبلوکم احسن عملا جور در میاد با این الزام. چرا؟ چون یک کسی ممکنه بیاد تو این دنیا تو بعضی از موارد الزام بشه، تو بقیهش هم مثلا حق انتخاب و اختیار داره.
نه در حوزه اعمال فردی محض که اثر اجتماعی نداره، نه 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 که اثر اجتماعی نداره،
آره این است که هدف سعادت و قرب. خب حکومت هر طور میتونه این مردم اصلا اون که نمیشه
ما اون اطلاقشو نمیخوایم چیز کنیم، بگیم حتی در حیطه اعمال فردی لذا من میگم شما اجازه بدید ما،
نه من در مورد همین آیه دارم میگم،
اجازه بدید ما اینجا
پس هیته اجتماعی رو میگیریم.
نه یه اشکالی داریم، یه اشکالی مطرحه که باید جواب میده که این الزام، این الزام در حوزه امور اجتماعی و عمومی ثابت میشه، اما در اعمال فردی مثلا نیست. حالا اونو بعدا میگیم.
همه احکام بشه الزام کرد، این لیبلو و کم احسن عملا در حوزه اجتماع منو بیدن میکنه، یعنی احکام اجتماعی همه مجبورن انجام بدن دیگه.
مجبور نیستن، همونجا نه، همونجا هم ممکنه یه کسی بگه من الزام به معنای، اجازه بدید، الزام به معنای این نیست که تکوینن نتونه مخالفت بکنه، بالاخره میترسه، نه چرا، اون از باب این که نسبت به دیگران بالاخره چیز ایجاد میکنه، ستمی در حق دیگران،
ایجاب که ستم به دیگران ایجاد نمیکنه، فرض ما این است که حق دیگران
خزینه. الان اشکال شما چیه؟ دقیقاً چیه این اشکال؟
نسبت به این آیه دیابلو و کما احسن عملا فرمودید بعضی از اعمال رو حالا الزام باشه با این آیه جور در میاد، از که اول اطلاق دلیل اول همه چی رو داره میگیره، هم هدف فقی.
خیلی خب، ما میگیم اعمالی که فردیان خارجن.
خب اول تو دلیل گفتید همه،
نه من الان دارم میگم اصلا نه، اجازه بدید، این که همش برای اون درست، اما ببینید گوش نمیدی، من بخشی از توضیح و تقریر این دلیل را و نکاتی که به روشن شدن اون کمک میکنه در قالب پاسخ به این اشکالات دارم بیان میکنم. اگه میخواستم همه این نکاتو که توی چیز بگم، نه و اونی که دارای اثر اجتماعیه، لذا بله ما معتقدیم جوری، اینا چیزاییست که حالا بعدن به مرور در ضمن ادله معلوم میشه. حتی درست برخی روایات داریم که حتی نسبت به نمازم مثلا میتواند حاکم چیز بکنه، اونا رو بعدن حالا متعرض میشه، و الا ما میگیم اجمالا ایکم احسن و عملا، بالاخره نسبت به یک سری اعمالی که حتی دائره از دائره الزام خارجه، اعمال فردی محض که دارای اثر اجتماعی هم نیست، بالاخره اونجاها اثر این معلوم میشه، منافاتی هم با الزام نداره، یعنی این حتی با فرض الزام هم قابل فهم است که ایکم احسن و عملا، اینجور نیست که این منحصرن فقط ایکم احسن و عملا با این معلوم میشه که الزام نباشه، یعنی این با الزام قابل جمع نیست، من عرضم اینه این با الزام هم قابل جمع،
چه
اون یه بحث دیگه،
در هدف قایی داره، در هدف میانی،
این ببینید ما یه اشکالاتی گفتم،
نه میخوام بگم الان همین ما الزام برای چی بخواهیم،
الحمدلله رب، چی
الزام برای تحقق هدف میخواهیم دیگه، الان این الزام چگونه هدف رو محقق میکنه،
برای اجرای حکم شرعی،
اجرای حکم شرعی سعادت، سعادت نمیاره،
گفتم هدف میانی فرق نمی کنه، هدف میانی یا هدف قایی،
کسی که میاد مثلا توی خیابون مجبور میشه حجاب سر کنه، قبول هم نداره، این به قرب الهی میده،
شخص او اجتماع مهمه، نه ببینید وقتی
در گرفتید که بر دیگران مثلا گناه،
بله نه اجازه بدید، اصلا عرض ما اینه، جامعه انسانی، اجتماع انسانی یه مسیری رو داره طی میکنه، حکومت به عنوان متصدی حرکت جمعی به سوی اهدافی که داره، طبیعتا هر آنچه که مزاحم با این هدف باشه به عنوان مانع میتونه باشه،
نظام هدف محقق نمیکنه که این مانع چی باشه،
چرا نمیکنه، شما
سعادت
الزام بسیار
میگه بعضی چیزا مصلحت، مثلا این احکامی که توی دنیا اجرا میشه و اینا